تو خنده دوری در یاد، تو قاصدکی دور از باد، من زخمی قبل از مردن، من ساکت قبل از فریاد، داد از دل من داد ای داد. عکسی که پر از رویا بود در خاطر ای تار افتاد، عکسی که در آن خندیدم از سینه دیوار افتاد، داد از دل من داد ای داد. آمدم تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمدم تو به داد دلم برسی، چو پرنده زخمی بی پر و بال رها شده از قفسی. میترسم از این که زمان نگذارم، چون دست گلی برسی به مزارم. باید که شبی برسی به قرارم، ایمان منی به خدا نسپارم. ترسم از این که زمان نگذارد، چون دست گلی برسی به مزارم. آمدم تو به داد دلم برسی، تو سکوت مرا بشنو که صدای غمم نرسد به کسی. آمدم تو به داد دلم برسی، چو پرنده زخمی بی پر و بال را شده از قفسی.
بزرگترین مرجع پزشکی در حوزه رسانه، رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت، موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
با هم حرف بزنیم.
به نام خدا. دوستان خوبم سلام، ساعت 14:06 است. به رادیو سلامت و برنامه با هم حرف بزنیم بسیار خوش آمدید. شنیدید بعضیا توی اصطلاحی ممکنه بگن انقدر ازش عصبانیم که میخوام موهای خودمو بکنم. اگه تا حالا کسانی رو دیدید که ممکنه به صورت تکرار شونده و بلند مدت موهایی از قسمت‌های مختلف بدنشون رو میکنن، آیا خودتون به این مبتلا هستید؟ اختلال موکنی یکی از اختلالات بسیار قدیمی هست که در حوزه اختلالات روانپزشکی دسته‌بندی میشه و اونها رو جزو اختلالات وسواسی دسته‌بندی میکنیم. امروز میخوایم در مورد اختلال موکنی یا تریکوتیلومانیا با شما صحبت کنیم. میدونست نباید موهاشو بکنه. حواسش بود که با این کار به خودش آسیب میزنه. توی آینه میدید که یه قسمت از موهاش کم کم داره کم پشت و کم پشتر میشه و پوست سرش داره هویدا میشه، اما نمیتونست جلوی خودشو بگیره و نمیتونست دست از کندن موهاش برداره. به نظر شما چه چیزی درون ما میتونه باعث بشه که ما به این رفتار تکرار شونده و اجبارمونه رو بیاریم؟ چهارده و هشت دقیقه است. امروز من میزبان جناب دکتر احمد احمدی پور، روانپزشک و استاد دانشگاه هستم تا با هم دیگه با ایشون در مورد اختلال موکنی و کندن مو صحبت بکنیم. عرض ادب و خوش آمد.
به نام خدا. سلام عرض بکنم خدمت شما، همکاران محترم و همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
درود بر شما، سپاس که قبول زحمت کردید. خوشحالم که شما رو اینجا میبینم آقای دکتر. شاید به نظر بعضی ها اختلال موکنی اختلال نادری بیاد، اما اگر واردش بشیم و شما برای ما توضیح بدین، خواهیم دید که احتمالاً بعضی از ما توی پیوستارهای شکلای دیگه از اون را حتی ممکنه خودمون هم واقعی که استرابمون بالا میره داریم تجربه میکنیم، حتی اگر عیناً در حال موکنی نیستیم. ولی خب به نظر میاد یه مقدار به سمت خودش حرکت بکنیم. اختلال موکنی رو برامون تعریف کنید، با چه کرایتری ها و چه نشانگانی میشناسیم، چطور دسته‌بندی میشه؟
عرض کنم به حضور شما، همونطور که اشاره کردید، برخلاف انتظارمون که فکر میکنیم بیماری نادری هست و اختلالی ناشناخته، مسئله که الان جزئی از اختلالات تقریبا شایع حساب میشه و اشاره شده که نسبت به گذشته میزان شیوع بیشتر شده و الان مشخص نیست که چه دلیلی پشت این قضیه بوده که باعث افزایش شیوع این اختلال شده. شاید یکی از دلایل احتمالی این باشد که افراد بیشتری جهت شناسایی مشکلشون و درمان مشکل زمینه‌ای مراجعه میکنن و در واقع تشخیص گذاری بیشتر و شایع‌تر
واقعی‌تر شده در واقع.
به حضور شما عرض کنم که در مورد معیارهای تشخیصی نکته باید اول اشاره بکنم. در گذشته قبلا این بیماری یا اختلال جز گروهی از بیماری‌های روانپزشکی حساب می‌شد که می‌گفتن اینها افرادی هستند که در تکانه‌هاشون کنترلی ندارن، یعنی اول یک کاری رو انجام میدن، بعد بابت نتیجه منفی که می‌بینن میشینن در موردش فکر می‌کنن، کاری که اصولاً برعکسش باید باشه، یعنی اول باید فکر کرد و بعد اون رفتار رو انجام داد. در ادامه دیده شد که نه فقط مسئله تکانه نیست و افراد با انجام دادن برخی از رفتارها مثل موکنی احساس آرامش نسبی پیدا می کنند که انگار بعد از اون تکانه اجباری رخ می دهد و بعد از اجبار یک احساسی در فرد ایجاد می شود که یک آرامش موقت است و آمدن و جدیدن اون رو در واقع زمره اختلالات وسواس قرار دادن. یعنی ما الان در طبقه‌بندی بیماری ها بیماری وسواس و در واقع اختلالات همراهش رو داریم که یکی از این اختلالات همراه بیماری موکنی یا تریکوتیلومانی است.
خیلی ها فکر میکنن وقتی داریم در مورد وسواس حرف میزنیم فقط بحثمون شستشو و نظم و این حرف هاست. اگر از این فاصله بگیریم برامون اینو بیشتر توضیح بدید آیه دکتر که وقتی داریم اختلال موکنی رو تو کانتکست وسواس تعریف میکنی منظورمون چیه؟ تو بافتار وسواس منظورمون چیه؟
اتفاقی که میفته در این افراد به این صورته که معمولا اینجوری توضیح میدن که ما قبل از این که چه با خبر باشیم داریم موهامونو میکنیم، چه ناخودآگاه باشه و اصلا خبردار هم نباشیم، یک احساس منفی در درون خودمون احساس میکنیم. احساسی که انگار ما رو مجبور میکنه به انجام یک کاری و اون کار در واقع برای ما کندن موهامون هست. بعد از اینکه اون رفتار رو انجام میدیم احساس بکنیم اون فشار درونی کمتر شد،
استراب تنظیم.
آره، و اون استرابه یا اون ضرورت انجام اون کار در ما فروکش پیدا کرد، ولی بعد از یک مدتی موقت که میگذرد دوباره همون احساس در ما شکل میگیرد و چون یاد گرفتیم با این کار استراب خودمون رو و اون احساس ضرورت درونی و ارج درونی رو کاهش بدیم، باز این کار رو تکرار میکنیم و این چرخه مدام در طول روز و هفته ها و سال ها داره ادامه پیدا میکنه. این دقیقا همون الگویی هستش که ما در وسواس هم شاهدش هستیم. یعنی فردی ممکن است دچار اختلال وسواس در زمینه تمیزی و آلودگی باشد و مثلا وسایل منزل رو باید طولانی مدت شستشو دهد. اولش همیشه فکر میکند که نکنه این اون مقداری که من در واقع دقیق میدونم شسته نشده و آلودگی همچنان پا بر جاست. یک احساس منفی در درون دارد، او را وادار به انجام شستشوی بیشتر میکند و با انجام اون شستشو استرابش کاهش پیدا میکند. دوباره این چرخه تکرار میشه. توی اختلال تریکوتیلومانیا یا موکندن هم همین روال تکرار میشه و در واقع شباهتش با اختلال وسواس همینه. تو بررسی های یه مقدار حالا پیچیده تر مغزی هم مدارهای درگیری که در وسواس در مغز شناسایی شده در همین اختلال هم درگیر هستن و دچار مشکل شدن و این همون مدارهایی هستن که رفتارهای تکراری رو در واقع ایجاد میکنن در بدن. معیارها رو پرسیدید اگر وقت داریم؟
بله بله حتما.
خلاصه سه تا معیار دارن،
چون ممکنه مثلا بله. بعضیا پیش بی اومده باشه که برای خودشون دیده باشن یه بخشی از مثلا موهاشون کنده باشن، آیا میخوام بدونم اونام به اختلال مبتلا هستن یا نه.
اولین و مهمترین معیار کندن موها به شیوهی هست و به شدتی هست که باعث ریزش مو در فرد بشود. من اینجا اشاره بکنم که شایع ترین محلی که افراد دچار اختلال موکنی بهش دست میبرن و موها رو میکنن در واقع جمجمه است و موهای سره. البته موهای مربوط به ابرو یا پلک هم ممکنه شاملش بشه، در مردان مثلا موهای ریششون هم شاملش میشه و شدت به نحوی هستش که ریزش مو قابل مشاهده است. یعنی تکه هایی از جمجمه میبینیم که مو ندارد و اینها به خاطر ریزش خود به خودی نبوده و با کندن در واقع از بین رفته اون ناحیه. قسمت دومین معیارش اینه که افراد متوجه ایراد این موضوع در خودشون هستن، تلاش میکنن برای متوقف کردنش اما... یا کاهش دادنش، اما ناموفق.
یعنی اون اجبار درونیه انقدر زورش زیاده که این جریان به صورت تکرار شونده ادامه پیدا
تکرار شونده است و افراد در زمینه در واقع متوقف کردن این ماجرا شکست میخورن. یعنی بارها میگن سعی کردیم نشد، همه گونه تلاشی کردیم موفق نبودیم. پس یه قسمتی از موها ریخته شده، بارها هم تلاش کرده که متوقفش کنه نتونسته و به دنبال این یه اتفاق دیگه در زندگیش افتاده، یا حالا باعث شرمگینیشه یا باعث خجالتش شده یا هر چیز دیگه، یواش یواش ارتباطش رو از جمع‌ها دور میکنه، موها رو به گونه‌ای در واقع شانه میکنه که اون ناحیه استتار بشه. یه جورایی در واقع از درون احساس ناخوشایندی داره که بقیه متوجه بشن و این روی عملکردش، روابط اجتماعیش، روابط شغلیش اثر منفی میذاره. ترکیب این سه تا با هم اگر وجود داشته باشد اختلال کندن مو مطرح است.
یعنی هم شدتش باید زیاد باشه، هم ما شاهد مدت زمان قابل توجهی باشیم که این داره ادامه پیدا میکنه، هم میبینیم که این اتفاق داره تکرار میشه دیگه. همینطور
شدت به اندازه که ریزش مو قابل مشاهده باشه، مدت از این جهت که بارها سعی کرده کنار بگذاره نتونسته و در ادامه افت عمل کرد ایجاد کرد.
بسیار خوب. ساعت 14 و 16 دقیقه است. من میزبان جناب دکتر احمد احمدی پور روانپزشک هستم تا با هم دیگه در مورد اختلال کندن موی موکنی صحبت بکنیم. تا 14 و 50 دقیقه با ما همراه باشید. شماره تلفن 22 65 28 76 شماره تلفن ماست. اگر دوست داشتید سوال، نظر و تجربه ای رو به ما برسونید تا ما با دوستانمون به اشتراک بگذاریم، در خدمتتون باشیم. با هم حرف بزنیم رو میشنوید از رادیو سلامت.
درس روز.
یک باور اشتباه رایجه که اگه شما دوست دارید همه چیزو به دقت نظم و نسق بدین، دستاتونو بشورین یا آخر هفته رو با جزئیات تمام برنامه ریزی کنید، اختلال وسواسی جبری یا OCD دارید. در واقع OCD که مخفف همون اختلال وسواسی جبریه، یه مشکل جدی روانپزشکیه که سوء تفاهم دربارش تو جامعه و حتی دستاندرکاران سلامت زیاده. پس اجازه بدین با رد چند باور اشتباه شروع کنیم. باور غلط اول: رفتارها یا تشریفات تکراری هم معنی با OCDه. همون جوری که از اسمش پیداست، اختلال وسواسی جبری دو جزء داره: افکار، تصاویر یا تکانه‌های ذهنی مزاحم که بهش میگن وسواس، و جزء دومش اون رفتاریه که فرد به اجبار انجام میده تا از استراب وسواس رها بشه. رفتارهایی که مردم اغلب با OCD ارتباط میدن، مثل دست شستن زیاد یا چک کردن مکرر چیزها، ممکنه صرفاً علامت صفات وسواس‌گونه‌ای باشه که خیلی از ما هر از گاهی نشون میدیم. ولی اختلال واقعی خیلی نادرتره و اگه وجود داشته باشه کاملاً ناتوان کننده است. افراد مبتلا تقریباً هیچ کنترلی روی افکارشون و رفتار جبریشون ندارن. این رفتارها در حالت اختلال واقعی به شدت وقت فردو میگیره و با کار، مدرسه و روابط اجتماعی تداخل جدی میکنه و استرس شدید به وجود میاره. این معیارهایی که گفتیم فرد OCD رو از آدمایی که صرفاً یکم زیادی منظم و بهداشتی هستن جدا میکنه. باور غلط دوم: علامت اصلی تو OCD دست شستن زیادیه. هرچند تو ذهن مردم دست شستن زیاد مهمترین تصویر از OCDه، وسواس ها و رفتار جبری خیلی اشکال متفاوتی میگیرن. وسواس میتونه به صورت ترس بیمارگونه از آلودگی و بیماری باشه، یا ترس و نگرانی از آسیب زدن به دیگران، یا اشتغال ذهنی بیمارگونه با اعداد، الگوها، مسائل اخلاقی و وجدانی یا هویت جنسی. رفتار جبری میتونه نظافت افراطی یا چک کردن یا منظم کردن سختگیرانه اشیا باشه، یا حتی راه رفتن در یک الگوی از قبل مشخص شده. باور غلط سوم: افراد مبتلا به OCD نمیفهمن که کارشون منطقی نیست. بسیاری از OCD ها در واقع رابطه بین وسواس فکری و رفتار جبری رو خیلی خوب میفهمن. اتفاقا آگاهی از غیر منطقی بودن رفتار و در این حال ناتوانی از کنترل رفتار بخشی از دلیل استراب و عذاب این افراده. احساس میکنن دیوونه شدن چون افکار غیر منطقی دارن که بهشون استراب میده و کنترل رفتارم براشون مشکله. اما دلیل این اختلال چیه؟ پاسخ کلافه کننده اینه که دقیقا نمیدونیم. هرچند سرنخ‌های مهمی داریم. اختلال وسواسی جبری یه اختلال عصبی زیستی حساب میشه. به بیان دیگه تحقیقات نشون میده سیمکشی مغز این افراد باعث رفتارهای خاص میشه. پژوهش سه منطقه مغز رو مشخص کرده که هر کدوم رفتار اجتماعی یا برنامه‌ریزی شناختی پیچیده، حرکت ارادی و پاسخهای هیجانی و انگیزشی رو تعیین میکنن. بخش دیگه این پازل ارتباط این بیماری با سطح پایین سروتونینه. واسطه شیمیایی که بین ساختارهای مغز ارتباط ایجاد میکنه و به تنظیم پروسه های حیاتی کمک میکنه. مثل خلق، درجه تهاجم، کنترل تکانه ها، خواب، اشتها، دمای بدن و درد. اما آیا سروتونین و فعالیت اون نواحی مغز ریشه اولیه OCD هستن؟ یا خودشون علامتی هستن از یک علت زمینه‌ای ناشناخته؟ شاید اینو نفهمیم تا زمانی که درک دقیق تری از کارکرد مغز پیدا کنیم. خبر خوب اینه که درمانهای مؤثری برای OCD داریم، از جمله داروهایی که سروتونین رو در مغز با مهار بازجذب بالا میبرن. درمانهای رفتاری هم داریم که به مرور افراد رو نسبت به استرابهاشون حساسیت زدائی میکنه. و در مواردی درمان الکتروکانوالسیف یا حتی جراحی برای انواع شدید و مقاوم انجام میشه. دونستن این که مغز خودتون داره بهتون دروغ میگه و اینکه قادر نباشید در برابر حرفش مقاومت کنید میتونه خیلی عذاب‌آور باشه. ولی ادراک و دانش این قدرت رو به آدم میده که تقاضای کمک کنه. و تحقیقات علوم اعصاب شاید در آینده جواب سوالاتی که دنبالش هستیم رو پیدا کنن.
سپاس که ما رو همراهی میکنید. 14:22 است. از رادیو سلامت برنامه با هم حرف بزنیم رو تقدیمتون میکنیم و من افتخار میزبانی جناب دکتر احمد احمدی پور روانپزشک و استاد دانشگاه رو دارم تا با هم دیگه در مورد اختلال موکنی صحبت کنیم. آیا دکتر اشاره کردید که عملا ما چه نشانگانی رو به چه اندازه و مدت و شدتی مشاهده بکنیم در خودمون یا فرد دیگری میتونیم به فکر بکنیم که این فرد میتونه تشخیص اختلال موکنی بگیره؟ اما خب این رو همیشه مؤکد داریم که تشخیص اختلالات روانشناختی با متخصص روانشناختی است و فقط ما رو احتمالا دور میکنه اگر خودمون بخوایم یه برچسب بزنیم. ابتدای برنامه اشاره کردید که شما منم یه گریزی زده بودم که بعضیا فکر میکنن شیوعش کم و زیاده فرق نرفای مختاری ندقیق تر ببینیم شیوعش در چه حدی هست، در مردها چقدر هست، در زنها چقدر هست.
به حضور شما عرض کنم که شیوع این اختلال خب در جوامع مختلف با هم فرق دارد، اما چیزی حدود 0.5% تا 2% در برخی از تکستبوک ها تا 3% هم اشاره شده که این اختلال از فراوانی در
جامعه نورمالی
هم برای تو جامعه برخورداره و در کودکان کمتر دیده شده که اگر هم دیده بشه تفاوتی بین دختر و پسر وجود نداره از لحاظ میزان شیوع. اما سن شایع شروع در واقع این اختلال در زمان بلوغ هست، یعنی در اوایل و اواسط نوجوانی این اختلال هم در افراد ایجاد میشه و از اینجا به بعد تفاوت جنسیتی ایجاد میشه که در خانم ها به مراتب این اختلال شایع تر از آقایون هست خواهد بود. در وسواس هم همین شکل رو داریم، یعنی در کودکان میزان وسواس در پسرها و دخترها برابر است، از نوجوانی به بعد بزرگسالی اون هم در خانم ها شیوع بالاتر میره. پس این از لحاظ تفاوت جنسیتی و میزان شیوعش. اگر که موافق باشید یک نکته اشاره کنم که چی باعث میشه که افراد به سمت موکندن پیش برن. دو حالت مطرح شده، گفتن یک مواقعی که فرد در یک شرایط پر از در واقع استرس ممکنه قرار بگیره، مثل اینکه در یک شرایط امتحانی هستش، شغلی هستش و بدونی که خودش متوجه باشه یا خودش هم متوجه هست، موکندن در اون زمان بیشتر میشه. برعکس در مواقعی هم که از لحاظ در واقع هیجانی و در واقع اون انگیختگی درونی فرد در کمترین سطح خودش هست و میزان فعالیت بسیار پایینی داره، اونجا هم دیدن که کندن مو بیشتر میشه. یعنی هم در یک شرایط بیش انگیختگی و هم در شرایط کم انگیختگی. یعنی نشسته و داره مثلا یک فیلم مورد علاقه‌اش رو نگاه میکنه، کتابی هم روی دستاش مثلا هست روی پاش گذاشته، بعد که تمام میشه فیلم میبینه که چه حجم زیادی از موهای خودش رو کنده.
اشتغال جدی آگاهانه به چیزی نداشته.
دقیقاً، یعنی در یک همچین سطح از فعالیت کم دیدن یک فیلمی که مورد علاقش هم هست، اونجا هم باز فرق
این دسته اتومات اومده کنده رفته.
حالا اصطلاح اتومات رو به کار بردید، من بگم که دو مدل موکنی داره. یکی اونایی که در واقع میگن فوکوس میکنه فرد روی این رفتار، حس منفی تجربه میکنه، یه فکر منفی میاد سراغش، اون احساس ضرورت ایجاد میشه، میره و در واقع با مدل خاص خودش هم که دیگه یاد گرفته دست به موهای مثلا سرش، ابروش یا ریشش میبره و موها رو میکنه. این کاملا یعنی دقیقاً هدفمند و متمرکز داره این کار انجام میده. یک مدلی هست که دقیقاً اسم اتوماتیک روش گذاشته شده. یعنی اینجا بدون اینکه فرد اصلا متوجه باشد داره این کارو انجام میده، بعد از اینکه در واقع یه مدتی میگذره، همونطور که اشاره کردم مثلا روی کتابش یا روی پاهاش میبینه چقدر از موهای خودش رو کنده، اینجا متوجه میشه که در زمانی که خودم آگاه به این ماجرا نبودم این کارو کردم. و این اتوماتیکه، یعنی دیگه اینجا فرد آگاه به رفتارش نیست. برای همین هم حسال من تقریبا درمان اشاره میکنم که بیایم یه مقدار آگاه کنیم افراد رو به کاری که انجام میدن که حداقل ناآگاهانه این قضیه تکرار نشه. حالا در افراد ترکیب هر دو شایع‌تره به هر کدوم به تنهایی، یعنی میگن هم یک زمانهای اتوماتیک داریم این کار انجام میدیم، هم یک زمانهای متمرکز و هدفمند داریم انجام میدیم. هر یعنی در ترکیب هر دو حالت به صورت شایع‌تری دیده میشه.
درست. به نظر میاد که یه بخشی میل داره به کندن این موه که از آگاهی ما خارجه، و هر چقدر ما نسبت به خودمون و حالات و احوالات و هیجاناتمون بیشتر آگاهیم، نسبت به اون بخشی که داره این کارو انجام میده هم ناخودآگاه آگاه‌تر میشیم. لذا به نظر میاد هر چقدر بتونیم توی حال تمریناتی مثل مایندفولنس یا درمان یا هر چیزی کمک بکنیم که نسبت به خودمون و رفتارمون و استرابهامون و احساسامون آگاه‌تر باشیم، لااقل بیشتر متوجه میشیم. به نظر میاد که حالا الان اینجا بگیم بگذاریم برش بریم سراغ درمان، اونجا بازش بکنیم دوباره. من از ولی اینجا بگم که به نظر میاد هر چی داریم بیشتر به سمت آگاه‌تر شدن از این موضوع تو خودمون میریم، احتمال این که به درمانش نزدیک‌تر بشیم بیشتره.
کاملاً درست می‌فرمایید و اصلا یکی از روش‌های اصلی درمان همینه. یعنی شما الان اشاره هم کردید که به درستی، یک، آگاه باشم از مواردی که من را ترغیب می‌کند به این کار، مثل همون استراب زمینه که فرمودین. دو، اصلا آگاه باشم به رفتاری که دارم انجام میدم مثل موکندنم. یعنی به هر دوش آگاه باشم. عرض کردم خیلی وقتا ممکنه فرد بیاد بگه خب استرس دارم، ولی حواسش نیست که داره موهاشو میکنه. خود این آگاهی از رفتار خودش هم جزی از درمان حساب میشه.
درست.
یه اتفاق بعد میفته جناب آقای مقدم اگه اجازه بدید.
بله بله بله.
برخی موها رو میکنند، میخورند. و این از لحاظ پزشکی یکی از مسائلی هستش که میتونه فرد رو در آینده دچار انسداد روده بکنه، چون موها میرن در روده گیر میفتن،
گله میشن
و گله میشن دقیقاً. و این انسداد روده اصلا دقیقاً ممکنه کار به سمت جراحی پیش ببره. و این هم باز ما تاکید میکنیم که حواست باشه داری این کار رو انجام میدی، و بیشتر باز حواست باشه که نکنه موهات رو بخوری، چون اونجا دیگه بعد به این آسونی اگر این موها گیر افتاد درمان نمیشه.
تو چند موردی که من دیدم انگار فرد مویی که میکنه رو به خاطر احساس شرمی که در اون لحظه داره از کاری که میکنه میخواد قایم کنه چیزی رو که انجام داده، انگار میخورتش، قورتش میده که اینو قایم کنه که مثلا این مو بیرون نیفته، چون احساس شرم خیلی شایعی هم میتونیم ببینیم تو کسانی که دچار اختلال موکنی هستن. یعنی چند مرحله داره، حالا اینو باز کنیم بعد با هم دیگه از کمک شما کمک بریم، چند تا تلفن بشتن برگردیم که چه گذشته‌ای داشتن این افراد. انگار این کندنم که اتفاق میفته یه شرمی باهاشه، یه خود سرزنشگری هم بعدش میاد که چرا این کارو کردی، بعد دوباره خود این یه استرابی ایجاد میکنه که دوباره برای کم کردن اون استرابه مجبور میشه دوباره یکیشو بکنه. بعد این تو چرخه این شیم و شرم افتادنه انگار میخواد قایمش بکنه، میخورتش میره این تو که کسی نبینه، این کار همه وایستادن تماشا میکنن، حالا هیچ کسی اونجا نیست. ولی بذارید اینم ازتون بپرسم، بذارید نه بریم تلفن ها رو بشنیم برگردیم، اختلالات هم بود رو هم